درمان به عنوان درس زندگی. بسیاری از درمانگران همین که می‌فهمند منتقدان کار آنها را صرفاً نوعی معامله برای یافتن دوست می‌نامند، حسابی دلخور و ناراحت می‌شوند. هرچند در این گفته کمی حقیقت نهفته است، اما سزاوار نیست که خیلی هم به ما بر بخورد. دوستی بین درمانگر و بیمار در فرایند درمان لازم است، اما کافی نیست. روان درمانی جانشینی برای زندگی محسوب نمی شود، بلکه درسی است برای زندگی. به عبارت دیگر، هرچند در روان درمانی رابطه نزدیک لازم است، رابطه فقط یک وسیله است، هدف نیست. نزدیکی در رابطه درمانی مقاصد مختلفی را عملی می کند. مکان امنی است برای بیماران تا بتوانند هر قدر خواستند خودشان را تا حد ممکن عیان کنند. از این گذشته به آنان تجربه پذیرفته شدن و درک شدن بعد از عیان کردن عمیق را می دهد. به آنان مهارت‌های اجتماعی را می آموزد. بیمار می آموزد که رابطه نزدیک به چه چیز نیاز دارد. بیمار می آموزد که نزدیکی نه تنها امکان پذیر که دست یافتنی است. سرانجام و شاید مهمتر از همه، به قول کارل راجرز، رابطه درمانی به مثابه مرجعی درونی عمل می کند که بیمار می تواند در تخیل هرگاه که لازم شد به آن بازگردد. همین که بیمار یک بار به این سطح از نزدیکی رسید، این امید در او زنده می شود و حتی این انتظار که باز هم بتواند چون این رابطه ای داشته باشد. غالباً درباره بیمارانی می شنویم، چه در گروه درمانی یا درمان انفرادی، که بهترین بیمار یا عضو گروه هستند ولی در زندگی شخصی خود اساساً تغییری نمی کنند. ممکن است این افراد با تک تک درمانگران رابطه خوبی برقرار کنند یا از اعضای کلیدی گروه باشند، خود را عیان کنند، سخت کار کنند، سبب تسهیل روابط شوند، ولی در این حال نتوانند آنچرا که آموختند به موقعیت بیرونی خود ربط دهند. به عبارت دیگر، آنان درمان را به عنوان جانشین به کار می‌برند و نه تمرینی برای زندگی. می توان در بحث‌های پایانی درباره این تمایز حرف زد. تغییر رفتار در موقعیت درمانی آشکارا کافی نیست. بیماران باید تغییر خود را به محیط زندگیشان ببرند. در مراحل آخر درمان من شدیداً تلاش می کنم این یادگیری منتقل شود. اگر آن را لازم بدانم، سعی می کنم به نحو فعالی هدایتش کنم تا بیمار را وادارم هم سر کار، هم در اجتماع و هم در خانواده با رفتارهای تازه‌ای مواجه شود. حد و مرز نزدیک شدن به بیمار. در آغاز آموزش روانپزشکی در دانشگاه جان هاپکینز، من به یک کنفرانس تحلیلی رفته بودم. یکی از سخنرانان از درمانگر جوانی انتقاد می‌کرد که به بیمارش، زن مسنی، کمک کرده بود که پالتویش را بپوشد. بحث طولانی و مفصلی در گرفت. بعضی از اعضای کنفرانس که خیلی اهل قضاوت نبودند می‌گفتند چون بیمار مسن بوده و بیرون هم هوا خیلی سرد بوده، به همین دلیل درمانگر چندان جرمی مرتکب نشده است. من هرگز این کنفرانس را فراموش نکردم و حتی اکنون که سالها از آن ماجرا گذشته است، با یکی از همدوره‌هایم در آن زمان از آن پالتو و دیدگاه غیر انسانی در آن کنفرانس یاد می‌کنیم. سالها طول کشید تا با تمرین و تجارب درمانی آسیبی که حاصل آن نوع آموزش خشک بود جبران شود. یکی از این تجارب درمانی زمانی روی داد که من روش‌هایی برای رهبری گروه‌های حمایتی برای بیماران سرطانی ابداع می‌کردم. پس از آن که اولین گروه من چند ماهی برگزار شد، یکی از اعضا شیوه متفاوتی برای پایان دادن به جلسه ها پیشنهاد کرد. او شمعی روشن کرد. از همه ما خواست که دست ها را به یکدیگر دهیم و همه در حالت مدیتیشن بنشینیم. من قبلا هرگز با بیمارانم دست نمی دادم، ولی در این موقعیت چاره دیگری نداشتم. من هم به گروه ملحق شدم و مثل همه اعضای گروه احساس کردم که راه خوبی برای پایان دادن به جلسات من است و برای چندین سال گروه ها را به این سان پایان می دادم. مدیتیشن آرام من می کرد. حد و مرز مصنوعی، درمانگر و بیمار، مریض سالم، آن که می میرد و آن که زندگی می کند، همگی ما به هم به جامعه انسانی ملحق می شدیم. من معمولاً در آخر جلسه که بیمارم را تا دم در همراهی می کنم، اگر مرد بیماری خواست دست من را در دستش نگه دارد یا حتی خواست من را در آغوش بگیرد، مانع او نمی شوم، مگر آن که دلیل قانع کننده ای داشته باشم. ولی در هر حال اگر چنین مسئله پیش آید، در جلسه بعد درباره آن حرف میزنم. مثلا چیزی شبیه به این میگویم: جورج، جلسه آخرمون به نحو متفاوتی تموم شد. تو هر دو دست منو طولانی مدت توی دستات گرفتی. به نظرم رسید که احساس خیلی شدیدی داشتی. از اون چه چیزی به خاطر میاری؟ من معتقدم که غالب درمانگران درباره لمس کردن قوانین پنهانی متفاوتی دارند. در این موارد همیشه منافع بیمار را در نظر بگیرید. اگر بیماری شدیداً دچار یأس باشد، مثلا فرض کنیم دچار بیماری سرطان است یا در واقعی ناراحت کننده دیگری درگیر است و در طول جلسه درمانی از من بخواهد که دستش را در دست بگیرم، هرگز این تقاضای او را رد نمی کنم. همانطور که به آن زن مسن حتما کمک می کردم که موقع بیرون رفتن پالتویش را بپوشد. اگر هیچ راهی برای آسوده کردن او از درد نیابم، از او می پرسم که چه می توانم برایش بکنم. در سکوت بنشینم، سوالاتی بپرسم یا جلسات را فعالانه تر بگردانم، صندلیم را به او نزدیکتر کنم، دستهای او را در دست بگیرم. هر کاری که از عهده‌ام برایت می کنم تا بتوانم به طریقی کاملا انسانی و با محبت با او رفتار کنم و بعداً حتما درباره این رفتارها و حالات حرف می زنم و احساساتم را در میان می گذارم. اگر نگران این باشم که رفتارهایم ممکن است جنسی تلقی شود، در این صورت حتی این نگرانیم را هم با او در میان میگذارم و به او میگویم که حتی اگر احساسات جنسی در رابطه درمان ایجاد شود و باید البته درباره آن بحث شود، ولی هرگز این احساسات نباید به عمل درآید. من تأکید میکنم که هیچ چیزی نباید سبب شود که بیمار در جلسه درمان احساس امنیت نکند. البته من هرگز اصراری به برقراری تماس نمی کنم. اگر بیماری با عصبانیت بخواهد جلسه را ترک کند و نخواهد با من دست بدهد، من فوراً به این میل او برای فاصله گرفتن احترام می گذارم. بیمارانی که خیلی مشکل دارند، ممکن است شدیداً در برابر تماس جسمی مقاومت کنند و اگر در مورد این حالات او نامطمئن باشم، از او میپرسم مثل معمول دست بدهیم یا اینکه بهتر است امروز اصلا دست ندهیم. در همه این موارد من این ماجرا را در جلسه بعد دنبال میکنم. این نکات کلی نقش هدایت کننده در کار درمان دارد. مسئله برقراری ارتباط جسمی با بیماران چندان در طول درمان مطرح نمی شود، ولی وقتی که مطرح شد، بهتر است درمانگر خلاقانه عمل کند و مانند مثالی که شرح خواهم داد، با برخوردی مسئولانه، پذیرا و خلاق داشته باشد. زنی میان سال که یک سال بود می دیدمش، به دلیل رادیوتراپی برای تومور مغزی موهای سرش ریخته بود. ظاهرش شده بود مشغله ذهنیش و اغلب نگران بود که اگر کلاهگیز سرش نگذارد دیگران او را چگونه می بینند. من پرسیدم فکر می کند من چه عکس العملی داشته باشم. او گفت فکر می کند من هم نظرم نسبت به او تغییر می کند و آنچنان او را انزجارآور می بینم که کاری می کنم که از من دور شود. من هم به او گفتم حتی تصورش را هم نمی کنم که چنین کاری بکنم. در هفته های بعد به این فکر افتاد که کلاهگیس را در دفتر کار من از سرش بردارد و در جلسه ای اعلام کرد که وقت آن رسیده است. او از من خواست که لحظه ای رویم را برگردانم و بعد کلاهگیسش را از سرش برداشت و آینه کوچکی از کیفش بیرون آورد و موهایش را مرتب کرد. وقتی که دوباره به او نگاه کردم، یک لحظه و فقط یک لحظه حیرت کردم که چقدر پیر شده است. ولی فوراً آن حسی که به او داشتم، یعنی حس دوست داشتنی بودن او، به سراغم آمد. وقتی که از من درباره احساساتم سوال کرد، من هم گفتم که چه حسی به او دارم. چشمهایش پر از اشک شده بود و به سمت جعبه دستمال کاغذی خم شد. او از سرطان جان سالم به در برد و سالها بعد، وقتی که به خاطر مسئله دیگری نزد من بازگشت، از اینکه او را همانطور که بود پذیرفته بودم، دیگر از خود تصوری منفی نداشت. همین مسئله با مردی که همسرش مرده بود پیش آمد. او همیشه چنان تنش داشت که وقتی وارد دفتر من می شد اصلا نمی توانست حرف بزند، ولی همین که دستم را روی شانش می گذاشتم آرامش می یافت. بعدها برایم گفت که این کار در کار درمان نقطه عطفی بوده است. همین سبب شد که بتواند با من احساس نزدیکی کند. به قول خودش دستان من سبب شده که مانع از آن شوم که او در یأس و نومیدی خود غرق شود. هرگز با بیماران خود وارد مسائل جنسی نشوید، از حالتهای جنسی گرفته تا روابط جنسی. میزان بالای سوء استفاده جنسی در طول این سالها مشکل بزرگی شده است. نه تنها در روان درمانی، بلکه در همه موقعیت‌هایی که تفاوت قدرت وجود دارد. در ارتش، در محل کار، در پزشکی، در مؤسسات آموزشی و از همین قبیل. هرچند که چون این تجاوزهای جنسی ممکن است مشکلی گذرا تلقی شود، ولی در حوزه روانشناسی معنای خاصی دارد، زیرا در این حوزه رابطه نزدیک بسیار لازم است و رابطه جنسی هم برای بیمار و هم برای درمانگر بسیار زیان‌آور است. در روان درمانی برقراری این گونه روابط با بیمار بسیار نفرت انگیز و آسیب‌زاست. نه تنها بیماران با این روابط شدیداً آسیب می‌بینند، بلکه حاصل این اعمال کلاً به حوزه رواندرمانی آسیب می‌رساند. رواندرمانگران ناچار بودند که رفتار تدافعی داشته باشند. سازمان‌های حرفه‌ای به رواندرمانگران می‌آموزند که احتیاط لازم را بکنند. به آنان نه تنها در مورد هر گونه نزدیکی غیرعادی تذکر داده می‌شود، بلکه نسبت به هر حرکتی که شبیه به نزدیکی به بیمار باشد هشدار می دهند. زیرا قانون این حرفه فرض بر این دارد که هر جا دود است حتما آتشی هم هست. به عبارت دیگر به ما توصیه شده است که از هر گونه حرکتی که شبهه‌ای برای بیمار درست کند که حرکتی جنسی است پرهیز کنیم. به درمانگران گفتند که از نامیدن افراد به اسم کوچک پرهیز کنید. هرگز قهوه یا چای تعارف نکنید. هرگز بیش از 50 دقیقه جلسه درمانی را کش ندهید و اگر بیمارتان غیر هم جنس شماست، هرگز ساعت آخر را به او اختصاص ندهید. در بعضی از درمانگاه‌ها اجباراً دوربین ویدیو می‌گذارند تا از امنیت بیمار اطمینان حاصل کنند. من درمانگری را می‌شناسم که چون زمانی از او ناعادلانه شکایت شده بود، اکنون از هر گونه تماس جسمی با بیماران پرهیز می‌کند، حتی دست دادن ساده. اینها همه ممکن است تحولات خطرناکی باشد. اگر ما نتوانیم در این حوزه تعادل خود را حفظ کنیم، هسته اصلی روان درمانی را قربانی کرده ایم. به همین دلیل است که در بخش قبلی از حد و مرز حرف زدم. امیدوارم که دانشجوی این حوزه نزدیکی درمانی را با نزدیکی جنسی اشتباه نگیرد و به همین دلیل می‌خواهم درباره تخطی جنسی در این حوزه حرف‌هایی بزنم. ممکن است در وضعیت درمانی احساسات شدید جنسی ایجاد شود. از آنجا که قرار است بیمار و درمانگر با هم رابطه بسیار نزدیکی برقرار کنند، چطور میتوان از چنین چیزی پرهیز کرد؟ بیماران معمولاً احساسات عاشقانه یا جنسی نسبت به درمانگر خود پیدا میکنند. پویایی های چنین انتقال مثبتی غالباً اجتناب ناپذیر است. اول اینکه بیماران با وضعیتی ارضا کننده بسیار کمیاب و خوشایند مواجه می شوند. هر کلامی که بگویند مهم تلقی می شود. هر واقعی از گذشته و حال را که بیان کنند بررسی می شود. به آنان اهمیت داده می شود و بدون قید و شرط پذیرفته و از آنان حمایت می شود. بعضی از افراد نمی دانند در برابر چنین بخشندگی چه باید بکنند؟ در مقابل چه می توانند بدهند؟ بسیاری از زنان، به خصوص آنهایی که عزت نفس پایینی دارند، معتقدند که تنها هدیه‌ای که می توانند بدهند هدیه جنسی است. بدون سکس، کالایی که در روابط قبلی فقط به آن وابسته بودند، می ترسند از سوی درمانگر طرد شوند، یا برای درمانگر دیگر جذابیتی نداشته باشند. از نظر دیگران که درمانگر را در موقعیتی بسیار بالاتر از خود می‌بینند، شاید احساس این که با کسی مهمتر از خودشان ارتباط برقرار کنند اهمیت داشته باشد. بعضی دیگر هم شاید احساس می‌کنند که باید با بیماران دیگر بر سر درمانگر رقابت کنند. همه این پویایی ها باید بخشی از گفتگوهای درمانی شود. به هر حال اینها به طریقی در زندگی بیمار اشکال ایجاد کرده است و این بسیار خوب است که در موقعیت اینجا و اکنون جلسه درمان اتفاق می افتد. از آنجا که جذب شدن به درمانگر امری کاملا طبیعی است، درباره این پدیده نیز مثل همه وقایع در جلسه درمان باید مشخصاً صحبت شود. اگر درمانگران احساس کنند که از لحاظ جنسی به بیمارشان جذب شدند، همین اطلاعاتی فراهم می کند درباره جلسات درمانی و نحوه واکنش هایی که درمانگر از خود نشان می دهد. درمانگران بیماران خودآزار را با زدن آنان ارضا نمی کنند. بنابراین هیچ درمانگری هم نباید با بیماری که تمایل جنسی به او دارد آمیزش جنسی انجام دهد. هرچند غالب تجاوزات جنسی بین درمانگران مرد و بیماران زن روی می دهد، همین چیزهایی که گفتیم درباره درمانگران زن نیز مصداق دارد. درمانگرانی که احساس می کنند برای زنان جذابیتی ندارند، ممکن است هنگامی که از سوی بیمار توجهی می بینند، دچار حالت سرخوشی زیادی شوند و تعادل خود را از دست بدهند. به خاطر داشته باشید که احساساتی که در جلسه درمان بروز می کند، معمولاً بیشتر مربوط به نقش است تا شخص. وقتی بیماری شما را ستایش می کند، این را ناشی از جذابیت خودتان ندانید. بعضی از درمانگران دچار مشکل می شوند چون زندگی جنسیشان ارضا کننده نیست یا در انزوا به سر می برند. بدیهی است که اشتباه بزرگی است اگر چنین درمانگری تصور کند می تواند از حرفه‌اش برای ارضای این گونه نیازها سوء استفاده کند. برای درمانگران لازم است آنچه را لازم دارند انجام دهند تا موقعیت خود را بهبود بخشند. خواه درمان انفرادی باشد یا درمان زناشویی یا از همین قبیل. وقتی من با این قبیل درمانگران روبرو می شوم به آنها می گویم هر کاری که لازم می دانید برای خودتان بکنید تا با بیمارتان مطلقاً وارد رابطه جنسی نشوید. به آنها می گویم این همه آدم هست که می توانید با آنان دوست باشید. چرا به مریض خود متوسل می شوید؟ به هر حال این کار اصلاً اخلاقی نیست. اگر در تحلیل نهایی درمانگر نتواند هیچ راه حلی برای ارضای سائقهای جنسی بیمارش بیابد و نتواند یا نخواهد از درمان شخصی سودی ببرد، در این صورت به نظر من اصلا نباید به کار روان درمانی بپردازد. تخطی جنسی برای درمانگر هم بسیار آسیب زاست. درمانگرانی که دست به چنین کارهایی میزنند، همین که خود را صادقانه وارسی میکنند، میفهمند که به خاطر ارضای خود به این کار دست زده اند و نه منافع بیمارشان. درمانگرانی که در قبال خدماتی که ارائه میدهند احساس تعهد میکنند، در صورتی که این تعهد را نقض کنند، به خود و اخلاقیات خود در واقع خیانت کردند. این افراد نه تنها خشم جهان بیرونی و دنیای حوزه روان درمانی را برمی‌انگیزند، بلکه به خود نیز آسیب می‌زنند و همیشه دچار احساس گناه و شرم‌زدگی خواهند بود. مراقب سالگردها و موضوعات مربوط به مراحل زندگی باشید. تاریخ‌های خاصی برای بسیاری از بیماران اهمیت بسیاری دارد. از آنجا که سالهاست با افراد سوگوار کار کرده ام، به این نتیجه رسیدم که باید به قدرت واکنش‌هایی که در سالگردهای مرگ عزیزان بیمارانم از آنها سر می‌زند احترام بگذارم. بسیاری از همسرانی که همزمان با زمان دقیق تشخیص بیماری همسر خود، مرگ او، یا مراسم عزاداری موجی از اندوه به سراغشان می آید، حیرت زده می شوند. غالبا بیمار از روز دقیق این رویدادها آگاه است. پدیده‌ای که همیشه به نظر من مدرکی است دال بر وجود تأثیر ناخودآگاه در افکار و احساسات خودآگاه. این گونه واکنش‌ها به هنگام سالگردها ممکن است سال‌ها با قدرت باقی بماند، حتی ده‌ها سال. تاریخچه حرفه‌ای شامل مطالعات حیرت‌انگیزی است که شواهدی درباره واکنش در سالگردها را نشان می‌دهد، مثل افزایش موارد بستری شدن در بیمارستان حتی سال‌های بسیار بعد از روز مرگ والدین. بعضی از تاریخ‌های مهم راه‌های بیشماری برای آغاز رواندرمانی پیش روی درمانگر می‌گذارد. سالگردهای تولد و سالگردهایی که اهمیت خاصی دارند راهی را برای مسائل وجودی باز می‌کند و سبب می‌شود که انسان به چرخه زندگیش بیشتر فکر کند. به نظر من در بزرگسالی جشن‌های تولد همیشه همراه است با احساس تلخ و شیرین که کمی هم قصه در آن نهفته است. بعضی افراد تحت تأثیر روز تولدشان قرار می‌گیرند که نشان دهنده این است که بیش از پدر و مادرشان زنده ماندند. روز بازنشستگی، سالگرد عروسی یا طلاق و بسیاری دیگر از نشانگرها سبب می‌شود که فرد سرعت زمان و تغییر و تبدیل زندگی را حس کند و تحت تأثیر آن قرار بگیرد.